سرخط خبرها. روسها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک تاجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان تاجیک آباد خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفر آنتون گلوشکوف، مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه در دوشنبه بررسی شود. سفر گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد، بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمانی بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش‌بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس با تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. به اطلاع آنتون گلوشکوف، 80% کارگران در ساختمان های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهد شرکت ده ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سرباز تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ممکن است. به نقل او، اکثر مهاجران تا زمانی آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست، ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بالا می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علف دروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شوم در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خیلی آدمای همسایه اومدن کندن و را براوردن. دن و ساق از بچه کوه دختریان مون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. تورانپاشا محمدالله و 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روز حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بیجا دستان و ششتم گشتم رفتم. این خیلی پامونیک بود برود برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش سیدکرگی باید. هم پامو در بلو همو موندم بیا همو تای دولون را خود کنی رکی. یکی ازمی جنبید دیدم که دستکو خم بیدن گرفتن و قبناره گفتم پرم که من یعنی پوام شاخن آخری نمیشوهن خدم افتادم در همونجا همی کلوخو و نمی و طور سر میان میردنم نشکو نکر او را گم جخید همی قشیدم دو دادیم اشکنی نهی در کلن دوستین یو دا اوجا چکور میکنن دادی یا امارات و خیستن دا گرفتن با کودکوش در دروب دان یاتش او یک کودک یاتش در بغالی بود. همه که فیروت که میشکنه او خود مو هر جون در بیتشویش.
اینا همه چپه شده.
همه چپه شده. دشت درشت همه شده.
طبق اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
بوار که همی قطعی میده نمیدون چکا کنید از که خوشم رد هست همی همون بولو همی دیوار که چپه نشترد چپه جا همون بولو خوب سنگ بود یکون کلوخ بود همی پومد زدگی همی یا وقتا همی شنده سر نمیدونه همی خیلی همی چخو بود همی جمیده ایتاست خلو نمیده همی در تا اومده ایتاست همی خامی خب با بود دستم خاطر کشور کرد هم خواستیم که با این پوم خیزم میخیزم پوم یک چپانه میگرده و وقت میگن تا کالوشون نمیشه یه میه پول مکاتی هرده هم همی پوش کسب میگم میگم تو بیت کم و این دو بود مدرده هم مدخون خالوگم من همی دلم لگم میشه کیشی جا همی سوزیشی دلم خیلی مزور پاس نگرد میگه خونه را داد زدم کودکو خوب نن خیلی که هایی هم تا خوکوزو هم تا بلوش همی اصطلتا خونوز گرده ایتن هم خود برومدن اصفاد کردن یکون چی نشید خیمتگا بور کردن همی در رست بلنسه کردن
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلافی چهار سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی یکی از آنهاست هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده رد کرده است محیدین کبیری روز 21 اکتبر به ازو تی وی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است او گفته است که با عبدالستار پیر محمدزاده هیچ نمود ارتباط نه آوازی نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غریادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظرانی را بداد آمده است. او روزی 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مروفیش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمانبر است اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بفته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده نوحیه یفتلی بدخشان بود و دو ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک نوحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قومگرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 21 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر ده ها جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوه در نزدیکی مرزی افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بی‌گناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابر احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشیر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشیر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تهار ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را براه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریا وارد شد که در اوج اعتراض‌های ضد کمونیستی و اختلاف‌های سیاسی قرار داشت. نارضایت قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200 هزار ساکن ونگریا را به کوچه‌ها برآورد. مسکو 6 هزار سرباز و تانک و توپ‌هایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلیه تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه‌ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تا این و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق به طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس را کاملا از بین می برد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان شده، دسته سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از روی پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میداند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسما به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک روز 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری عبدالستار روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادری عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناهی نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز ده ها نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرغیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه های ده ها نفر از فعالان مدنی و سیاستمداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوا حامی حقوق قرغیز روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمان صورت میگیرد که انتظار میرود قرغیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرح سازشنامه قرغیزستان باید قلمرو آبانبار کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان میدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جبارف رئیس جمهور قرغیزستان گفته است که سازش به نفع این مردم کشورش است. یک برنده تلویزیونی دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی راشیا تودی مارگاریتا سیمایان در توییتر نوشت که هیچ کسی در تلویزیون با اندیشه‌های نفرت انگیز آنتون کراسوفسکی موافق نیست. این خبرنگار هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت آن کودکان اوکراینی را که میگویند روسیه خاک اوکراین را اشغال کرده است باید به دریا انداخته و غرق کرد. این خبرنگار که طرفدار جنگ در اوکراین است این سخنان را در مصاحبه با سرگئی لوکیانینکو نویسنده روس به زبان آورد. ادیب روس در این مصاحبه گفت سال‌های 80 وقتی او در اوکراین بود گروه از کودکان با او گفتند اگر شوروی سابق اوکراین را اشغال نمی کرد زندگی آنها بهتر بود. آنتون کراسوفسکی در پاسخ گفت این گونه کودکان را می باید بر رودخانه پرتغیان انداخت و یا در داخل کلبه اوکراینی آتش زد. اظهارات آنتون کراسوفسکی خشم حکومت اوکراین و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت. دمیتری کولوبا وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به این دعوت‌ها آنتون کراسوفسکی را به دعوت به نسل‌کشی اوکراینی‌ها متهم کرد. و از کشورهای جهان خواست نشر برنامه‌های راشیا تودی را در قلمروهایشان من کنند.
شروع از آخری هفته گذشته رانندگان و مسافران سمت ولایت سوغد از ایستگاه یا ترمینال نو استفاده میکنند که در قسم شمالی شهر دوشنبه فعال شد. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. این در حالی است که خودی فراز شرکت همکارای متعلق به شمس الله صاحبوف از 11 مارس سال 2020 دیگر رسما وجود ندارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیز روحلوی را میکنم. بنابر سامونه رسمیش شرکت تاجیک ونش ترانس 18 ترمینال نقلیاتی کشور را اداره میکند. ترمینال نو در مساحت نزدیک به 6 گکتار و با خرج 7.5 میلیون سومونی بنیاد شده است. شهرخ امانوف نماینده شرکت تاجیک ونش ترانس روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
از این پس رانندگان سمت سوخت در درون شهر دوشنبه کار و فعالیت خود را دوام دادن می توانند. برای اینها ما تمام شرایط را در ترمینال مسافرکشی شمالی تیار کردیم. اونا می توانند در اینجا تا مهلت 40 روز به پول به پرداخت از خدمات رسانی ما استفاده برند.
هم اکنون تمامی ماشین های مسافر بر که از سمت ولایت سوغد می آیند در ترمینال نبنیاد چورباغ توقف می کنند و همین طور از این ترمینال مسافر گرفته به سمت شمالی کشور برمیگردند. قبلا ماشین های مسافر بر سمت ولایت سوغد با مسافران خود وارد شهر گردیده در اکثر حالت مسافران خیش را تا به منزل می رسانیدند. هنگام بازگشت آنها از ترمینال مرام که در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک است مسافر می گرفتند. حالا بنیاد مهمانخانه و توقفگاه ها برای ماشین های باربر ادامه دارد. در ترمینال کهنه مسافرکشانی سمت ولایت سوغد رانندگان برای استفاده یک دفعه اینا 20 سومونی پرداخت می کردند. اما برخی از رانندگان بدون صحبت گفتند احتمال آنها برای استفاده یک دفعه اینا از ترمینال نو 30 سومونی پرداخت کنند. برخی رانندگان گفتند هنوز به جای نو عادت نکردند و نه همه مسافرکش ها و مسافران سمت ولایت سوغد به این ترمینال آمدند. فرمانبوی فرمانوف راننده مسافرکش دوشنبه عینی در صحبت به رادیو آزادی گفت
алдара шудеги намена ки гужомера чумукна теш мебурем мусафире то круги то возмож мепартем ба боло станка мебурем ден станка се мезавод терминал аже акум шароиташ нахсар мешам хеле ваде карегам.
در اولین روزی با کار شروع کردن این ترمینال شمار مسافران نیز چندان زیاد نبود. رفشان جمعیف مسافری سمت دوشنبه است. رفشان گفت
جای خوب اونجا ما ها یک شب استیم اگر 100 سوم 80 سوم بود اکو اینجا بیایم کنیم ببینیم چی خیر
اونجا وای
دوست می گستین چه دوست گستین سنکم یافته کواتران راست نشستیم.
طبق اطلاعی رسمی همه روزه به پایتخت از 8 دروازه آن بیش از 140 هزار ماشین وارد می شود. ضمناً ماشین های مسافرکشی که از طرف ناحیه رودکی و ولایت خطلان توسط دروازه جنوبی داخل می شوند، آنها نیز از ترمینال مسافر برای شرکت تاجیک ونش ترانس استفاده می کنند. شرکت تاجیک ونش ترانس ماهی فوریه سال 2010 پیدا شده، مؤسسش جمعیت سهامی پوشیده فراز می باشد و در ساختارهای انداز تحت رقم مخصوص ثبت نام شده است. سروقه حقوقی شرکت در نوحه فردوسی در مکان ثبت شده است که در آن نهادهای دیگری مربوط به فراز از جمله چاپخانه آن نشریات موثر جایگیر شدند. اما مسئولین این شرکت در صحبت با رادیو آزادی تنها گفتند کار این شرکت خدمت رسانی نقلیاتی است. تاجیک ونش ترانس را یکی از شرکت های مناپلیستی طبیعی در فهرست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز دیدن ممکن است. نام این شرکت همچنین برای تنظیم ماشین های کلونی باربر در سرحد چین ذکر شده است. یک تحقیقات رادیو آزادی در 2 سال پیش معین کرده بود که در برابر تاجیک ونش ترانس همچنین شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل می کنند، از جمله نشریات موثر، مکتب رانندگی، مرکز معاینه تکنیکی افتمبلی، تولوری ورزشی، نقطه سوزشواری و شرکتی بهداشتی که خدمت رسانی تیبی رو پیشنهاد میکند.
به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است و در نامه‌اش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روزی ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعد چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدند که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق الهیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر عبدالستار از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرهش آثار لتکوب نبود ولی افسرده تر به نظر می رسید. بعدی نشری نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدن و سلامتیش نگران هستند. برای ریاست محبسان نامه نوشته میخواهند زود زود از حالش با خبر شوند، ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر میتوانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت، ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائلم وادار کرد که گناه ناکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا بر رهبر مخالفان محیدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلابی آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشته پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواست است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه ای شود روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترکی خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرح بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام‌های روسیه در پی شکست‌های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله‌های 2 ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشینی اوکراین را با هواپیماهای بی سرنشین و مشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش‌بس فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تأسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را به قلمرو خود همراه کرده است. اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخشای وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اول حمله نظامی روسیه و کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده، دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و هم‌اکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که دو خط دفاعی ایجاد شده و خط سوم دفاعی نیز تا دو هفته دیگر تکمیل خواهد شد. خطهای دفاعی همچنین در منطقه بلگراد روسیه نیز ایجاد شده است. این منطقه ها خاک روسیه هستند و جزئی از منطقه های اشغال شده نمی باشند. اما طبق گزارش ها خطهای دفاعی در منطقه اشغال شده لوگانسک اوکراین از سوی نظامیان روسیه ایجاد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ساکنان یک محله در ناحیه کوشانیان شکایت دارند که مقامات به طلب برگردانیدن فرزندانشان از خارجه و فرستادن آنها به ارتش سیم برق چند خانه را بریده به در مسجدها قفل زدند. در حکومت ناحیه اظهار بی‌خبری کردند. حقوقدانها رفتار منصبداران محلی را خلاف قانون دانستند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. محله دلبر در حدود جماعت مهنت‌آبادی ناحیه کوشانیان جایگیر است. رئیس محله هاشم چلایف می‌گوید در آنجا 300 آیله زندگی دارند و اکثر جوانان برای خوراندن و پوشانیدن نزدیکان در روسیه کار می‌کنند. هاشم چلایف روز 21 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت:
امیر قشلاق دلبر مو کالونه تماچی دوره. از تماچی محکمه.
در حکومت ناحیه کوشانیان ولایت ختلان گفتند که درباره بستن مسجدها در محله دلبر خبر ندارند. دلافروز شکرالله‌زاده معاون رئیس ناحیه روز 21 اکتبر به رادیو آزادی وعده داد که مدیر بخش تنظیم را میپرسد و چی حالت است کاربری میکنند، ولی دیگر به زنگ‌های تلفن ما پاسخ نداد. در حالی که نمایندگان حکومت شرح نمیدهند، ساکنان میگویند مقامات سیم چند خانه را نیز بریدند. گفتند تا پسرانتان را از خارجه نآورید و به خدمت حربی نفرستید قوای برق نیست، نقل کرد یکی از ساکنان. در جماعت مهنت‌آباد قطع نیروی برق و بستن در مسجدها را رد کردند، اما گفتند در محله دلبر فرستادن جوانان به ارتش در سطح پایین‌ترین است. نمایندگان جماعت از آن ابراز نگرانی کردند که بعضی از والدین فرزندان را به ارتش نمی‌فرستند. بعضی از ساکنان گفتند پسرانشان برای تامین آیله به مهاجرت کاری به روسیه رفتند و اگر در وطن می‌بودند از خدمت سرپیچی نمی‌کردند. بار اول نیست که در منطقه‌های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان سیم برق مردم را بریده و در مسجدها را می‌بندند. عین کار را در سال 2019 در ناحیه جیهون و نوراباد تجربه کردند. همان سال چندی از ساکنان ولایت سوخ شکایت داشتند که مقامات والدین را دستگیر کردند تا برای بازگشتن فرزندانشان از خارج فشار بیارند. به نظر حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف، با استفاده از چنین اصول نمی‌شود جوانان را به ارتش جلب کرد.
وقتی که این اصول استفاده میبرند این غلط است، زیرا که مسئله برق دیگر تعینات اجتماعی دارد و کوششی برخلاف قانون محدود کردن شهروندان جهت استفاده برق است. با برق مردم درس تیار میکند، خوراک میپزد، امنیت تامین میکند تا که بیرون برود شبانه و غیره. ما در عصر بسیار قرار داریم، بنابراین این خوب نیست و موفق مقصد می بود که از چنین طرز و شکل های نادرست جلب جوانان و کشنها خودداری کنند.
از اول ماه اکتبر امسال دعوت تیرماهی جوانانی از 18 تا 27 ساله به ارتش جریان دارد. وزارت دفاع تاجیکستان خبر داد که بیش از 50% نقشه را اجرا کردند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت میکنند، اما موردهای سرباز شکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. ساکنان میگویند همچنین گزارش‌ها درباره لاتوکوب و مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. پرزیدنت مومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه‌هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می‌کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می‌دادند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. امام علی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورک گفت بحران انرژتیکی خاص بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کرونا استفاده برند. و گفت حالا با استفاده از روزهای مساعد در کشور ما نیز محدودیت انتقال برق عمل کرده ایستاده است، ولی این حالت موقتی بوده به خاطر در فصل سرما با برق پوره تامین شدن اهالی جاری شده است. سفری رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نو شده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پوره فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میدونند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پوره یا قسما به کار انداختن این طرحهای عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تأمین نیروی برق حل نشده است. سال 2018 امام علی رحمان ضمن افتتاح یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت. از آن به بعد هر سال غیر رسمی در تاجیکستان محدودیت جاری میشد، ولی مقامات آن را با بهانه های مختلف رد میکردند. از این پیش برق تاجیک روز 12 اکتبر در اعلامیه گفت هرچند آبانبار نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمال تا بهار نرسیدن ذخیره آب وجود دارد. اظهارات امام علی رحمان در حال است که در موسم زمستان وضع به خصوص منطقه دوردست تاجیکستان از نظر دسترسی به نیروی برق و وسایل گرمی‌دهی و انرژی خیلی تنگ می شود. برخی منعقدان مشکل را نه تنها به کاری هنوز ناپوره نیروگاه های برقی آبی، بلکه به فروش برق و کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودا ابوظبی گرند سلم که شب یکشنبه 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب به پایان رسید، مدال برنجی به دست آورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت از دور دوم پرداخت. او در این دور بکمراد التیبویف را از ازبکستان شکست داد و به دور چورک نهایی راه یافت. تیمور در چورک فینال نماینده آذربایجان جمال غمزدخانوف را مغلوب کرده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی قوازمایی را به لوکاس کرپالیک از جمهوری چخ باخت. تیمور رحیموف 25 ساله برای مدال برنجی برگشتگیری 23 ساله اسلوواکیا ماریوس فیزل پیروز شده مقام سوم را کسب کرد. در وزن بیش از 100 کیلو لوکاس کرپالیک چخ که در قوازمایی نهایی جور سپیچگرسی هلندی را شکست داد مدال طلا گرفت. تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودا مثل پیشین در مقام اول است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودای تاجیکستان در باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. آقای رحیموف افزود:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه که موندگیم، ارزو و حوثایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو ابوظبی گرند سلم به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشکار 8 مرد و 2 زن داخل بود. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. اینچنین نتیجه های نشان داده جهانگیر مجیدوف و کامران شاه استاپریان قابل ذکر است. هر دو در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی کردند. جهانگیر مقام پنجم و کامران شاه مقام هفتم را کسب نمودند. در سبقه مردان مسلم بیک کریموف در وزن 60 کیلو، شهباز سید ابرارف در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجم دینف در وزن 73 کیلو، شادمان ریزایف در وزن 81 کیلو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلو، اینچنین در سبقه زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و مولوده آدینای و در وزن 63 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ صورت گرفت، بیش از 400 ورزشکار از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. رقابت ها در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار شد. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان جای اول را صاحب گشت. منتخب فرانسه جای دوم را از آن خود کرد. منتخب چین جای سوم را گرفت. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال برنجی، 1 مقام پنجم و 1 مقام هفتم در بین 65 کشور در جای 22 قرار گرفت. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی شدند. به برندگان مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 یورو و به صاحبان مدال برنجی 1500 یورو تقدیم گردید. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی جهانی جدا شدند.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خواستم به شکستم آبی بستم، شدم من بس دیگر جفا نخواهم، دیگر بگیرم بابت یار وفا. دیگر شراب بیچرا وقت من تنهایم، دیگر شراب دیر چرا با وقتی من تنهایم وقتی من تنهایم پیره بیت رو خریت رو نه نمیخوام.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمان برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی спасибо رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمانی ما شده اید. و همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ میخواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناک انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم میتوان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار میرفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان میبرد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоэтажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Жанобі Сафір, ми хочемо хамчинин, а шумо дарбори райпурсі, які جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 همین غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیمهای غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نقطه است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть в ней нашу землю.
Джануби Сафир, мы итилу дарим, что пайгои 221 Русия, кидар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалф шудан. Ойош мы итилу дарим, что тедоди онхо чимирдорас, ва даркадон вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишваришмо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201 базы, которая раскрутирована в Таджикистане, принимают...
Вокян сарбозони пайгои 201 Русия дар Таджикистан дар джанг барзиди Украина нақши фаоли доранд. Фикр мекунам, джуз у томхои асосии ин пайго дар моҳи марти соли ҷори ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низоми ин пайго пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медленим, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсозии алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тас ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст, ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем, ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттилоъ хеле бузург шудааст. Дар ин зимн мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро ҳушдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины, в стране агрессора, я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чӣ теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующие, чтобы вся информация, та, которая...
پاسخی من چونین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همون طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچی بیشتر از ملت‌های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت‌های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت‌های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق‌های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمیتوانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد می‌خواستم این نکته را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه‌اندازی شده بود، زیرا این امر کمک می‌کرد که تاجیکستانی‌ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده‌هایشان در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگ‌های بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می‌جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
І такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових дій.
تشکر جنوب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برقی آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برقی آبی شرکت داشته باشند، اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتر از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جنوب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
می دانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمی دانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویندو اما
سرخط خبرها. روزها در ساختمانهای دوشنبه کار میکنند. یک توجیک زخمی و دیگری کشته شد. نقل سرباز از جنگ در اوکراین. ساکنان توجیک آباد خرابه های زمین لرزه را برقرار میکنند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 24 اکتبر. ساختمانچیان روس را در تاجیکستان با کار تامین خواهند کرد. در نظر است این موضوع هنگام سفر آنتون گلوشکوف، مدیر انجمن ملی ساختمانچیان روسیه در دوشنبه بررسی شود. سفر گلوشکوف به دوشنبه در اولین ماه نوامبر صورت می‌گیرد. طور نمایندگی سودا و تجارت روسیه در تاجیکستان خبر می‌دهد، بنابر سازش انجمن ساختمانچیان تاجیکستان و اتحادیه ساختمانچیان ملی روسیه، بناکاران روس با بنیادی منزل‌های بلند آشیانه در تاجیکستان جلب می‌شوند. این سازشنامه همچنین برای ساختمان بلند آشیانه‌های استقامتی در روسیه جلب شدن بناکاران تاجیک را پیش‌بینی می‌کند. جلب ساختمانچیان روس با تاجیکستان در حالی است که بخش اساسی مهاجران تاجیک در روسیه در ساختمان کار می‌کنند. با اطلاع آنتون گلوشکوف، 80% کارگران در ساختمان های این کشور شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و بلاروس هستند. یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه میگوید شاهد شرکت ده ها تاجیک در جنگ ضد اوکراین بوده است. این سرباز تاجیک تبار شهروند ازبکستان که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که پس از 3 ماه شرکت در جنگ زخمی شده در بیمارستان حربی بستری است. او گفت در پیش چشمش چند تاجیک کشته و زخمی شد. تفتیش درستی حرفای او ممکن است. به نقل او اکثر مهاجران تا زمانی آغاز معرکه سفربری از طریق چچنستان به جنگ جلب می شدند. در جنگ روسیه علیه اوکراین ده ها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان هم شرکت دارند. تعداد دقیق آنها معلوم نیست، ولی خبر کشته شدن چندی از آنها در این جنگ رسانه‌ای شده است. با گذشت یک سال از زمین لرزه که 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد را هلاک کرد، تا حال آثار آن در این ناحیه دیده می شود. ساکنان دهه کلی بولو می گویند تا امروز خرابه های آن زمین لرزه را برقرار می کنند. گزارشی همکارانمان مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره است.
صبح 10 ایول سال 2021 روز مقرری بود. ساکنان دهه به علفدروی می رفتند. فردوس 14 ساله و فیضالدین 7 ساله در این منزل خواب بودند. کسی نمی دانست که حادثه شومی در پیش است. ساعت 7:14 ناگاه زمین با قوه قریب 6 بال جنبید. دیوارهای خانه بالای فردوس و فیضالدین چپه شد. آنها به خواب ابدی رفتند.
خیلی آدمای همسایه اومدن کندن و را براوردن. دن و ساق از بچه کوه دختریان مون.
در زمین لرزه یک سال پیش همسر این مرد هم به هلاکت رسید. تورانپاشا محمدالله و 70 سال داشت. با وجود پیرانسالی خدای نظر بلولوف روزی حادثه را خوب به خاطر دارد.
من هم اومدم بیجا دست هم ششتم گشتم رفتم و خیلی پامونی بود برای برمدن دولون. او استودگی دستورخون در پیش سیدکرگی بود. هم پام در بلو همون موندم بیرم و تای دولون را خود کنی را که یکی ازمی جنبی دیدم که دستکو خم بیدن گرسن و قبناوی گفتم پارا که منی این پوام شاخن آخی نمیشوهن. خدم افتادم در همونجا همی کلوخو و نمی و طور سر میان میزنم نشکو نکر او را گم جخید همی قشیدم دو دادی میشکنی نایی در کلن داشتیم یودا اوجا چکور میکنن در دی یا امارات و خیسن دو گرسن با کودکوش در دروب دان. یا تاشو یا کودک یا تاش در بغالی بود. همکه فرود که میشکنه او خود ما هر جونده بتشویش
طبق
اطلاع رسمی در زمین لرزه صبح 10 ایول سال گذشته 5 ساکن دهه به هلاکت رسید که 4 نفری آنها نابالغ بودند. چند نفر هم جراحت برداشتند. بعضی از ساکنان با عذاب توانستند جانشان را خلاص کنند.
باور که همین قطعیم دیگه نمیدون چکا کنیم از که خوشم رد هستن و احمو بولو همین دیواغ شپنش کرد شپر جا احمو بولو خوب سنگ بود یکون کلوخ بود که هم پوند زدگی همین یه وقتا میشوند از هر نمیزونه همین خیلی چا خوب وزمی جمیده ایت از خلو نمینه همین همی رتا آمده ایت و همین که همین با بول دستان خطی کشولا کرده هم خوستن که با همین پوم خیزم میخیزم پونه که چپانه میگرده و وقت میگرد تا کلوشون نمیخیزم یعنی پور مقتی هرده همه همین پوش کسا مایده مایده که بیست تقمه این یو بوده ده همه در خونه خلوگم من همین دلم یک همین خیلی کشیده همین سوزی شدیده سلم بود پس نگرد میره خونه را دوت زدم کودکو خوب من خرد که هرکی هم تا خوکوزو هم تا بلوش همین استولتا خونوز گرده ایتن هم خود برومدن اثبات کردن یکون چی نشید خدمتگاه بور کردن همین در روست بلنسه کردن
محیدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلافی 4 سازمان مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا که حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی یکی از آنهاست هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده رد کرده است. محیدین کبیری روز 21 اکتبر با ازا تیوی گفته است این تهمت نوبتی مقامات تاجیکستان است. او گفته است که با عبدالستار پیر محمد زاده هیچ نمود ارتباط نه آوازی نه خطی و حتی نه از طریق افراد دیگر نداشته است. این در حالی است که عبدالستار پیر محمد زاده در نامه از بازداشتگاه گفته است زیر فشار تماس را با محیدین کبیری بدوش گرفت. مقامات هنوز به نامه واکنش نکردند. پیر محمد زاده ماهی نویبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غریادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی می راند اما از جریمه های زیادی ناظرانی را به داد آمده است. او روز 8 ایول امسال در شهر وحدت کنار شهر دوشنبه دستگیر شد و حالا مروفیش پسی درهای بسته جریان دارد. وی به همکاری با سازمان های ممنوع گمانبر است اما خودش در نامه پرونده را ساخته و بفته مقامات نامیده است. عبدالحمید مجاهد یک فرمانده جبهه مقاومت ملی در بدخشان افغانستان کشته شده است. این فرمانده تاجیک تبار زاده نوحیه یفتلی بدخشان بود و 2 ماه پیش به این جبهه پیوست. تا اون وقت فرمانده طالبان در یک نوحیه بدخشان افغانستان بود. عبدالحمید مجاهد با اعتراض به سیاست قومگرایانه طالبان از این گروه جدا شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 21 اکتبر خبر کشته شدن این فرمانده را تصدیق کرد. او گفته است که در زد و خوردهای اخیر 10 جنگجوی طالبان در بدخشان کشته شدند و جبهه مقاومت نیز تلفات داده است. بی بی سی نوشته است که عبدالحمید مجاهد با 5 تن از همراهانش در منطقه شیوا در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان کشته شده است. این رسانه خبر داده است که جسد 40 جنگجوی طالب را به شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان بردند. طالبان درباره حادثه اخیر هیچ اطلاعی ندادند ولی جبهه مقاومت میگوید این گروه چند ساکنی بی‌گناه را در ناحیه یفتل نیز کشتند. جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود ماه سپتامبر سال 2021 در پنجشهر مبارزه بر ضد طالبان را آغاز کرد. حالا این جبهه در پنجشهر و اندراب بغلان و ولایت بدخشان و تهور ضد طالبان می جنگند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد.
از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روز سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را براه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریه وارد شد که در اوج اعتراضات ضد کمونیستی و اختلافات سیاسی قرار داشت. نارضایتی قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو، 200,000 ساکن ونگریه را به کوچه ها برآورد. مسکو 6000 سرباز و تانک و توپهایش را وارد بودپشت کرد و در نتیجه زد و خوردها تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 3 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلی تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند، ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است، بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کاری دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه‌ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قبل حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس را کاملا از بین میبرد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه شد با آزه رو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برنامه
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت امومالی رحمان اعتراف کرد که در تاجیکستان محدودیت انتقالی برق جاری شده است. ساکنان اکثر دهات کشور از آخر ماه سپتامبر امسال از قطع شدن برق به خانه هایشان شکایت داشتند، ولی در بیشتر موارد مقامات وجود محدودیت در انتقال نیروی برق را رد می کردند یا آن را به کارهای تعمیر و بازسازی ربط می دادند. امومالی رحمان روز 24 اکتبر ضمن سخنرانی در نزد فعالان و رهبران شهر نورا گفت بحران انرژتیکی خاصی بسیار دیگر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته هم هست و از کارخانه و ساکنان تاجیکستان خواست که نیروی برق را صرف کارانه استفاده کنند. سفر رحمان به نورک به مناسبت به کار انداختن یک اگریگات نوشده نیروگاه برقی آبی نورک و 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم صورت میگیرد. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل راغون و نورک از آرمان های استراتژی کشور میداند، ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسمان به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. مقامات به پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاجیک روز 22 اکتبر اجازه دیدار دادند. او در این دیدار گفته است که پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. او در نامش نوشته بود که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش می‌کردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر را بر دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. او گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ربط ندارد. برادر عبدالستار از قول خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتند در چهرهش آثار لت و کوب نبود، ولی افسرده تر به نظر می رسید. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناهی نکرده اعتراف کرده است. مقامات در گذشته و حالا به سوال‌ها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. در شهر بیشکک امروز ده‌ها نفر با نشان حمایت از فعالان مدنی تظاهرات کردند که مقامات انتظامی قرغیزستان آنها را برای مدت بازداشت نمودند. روز 23 اکتبر پلیس همچنین خانه‌های ده‌ها نفر از فعالان مدنی و سیاستمداران را جستجو کرد که مخالف طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان هستند. عزیزه عبدالرسولوه حامی حقوق قرغیز روز 23 اکتبر گفت که بعضی از این افراد برای 48 ساعت بازداشت و سپس رها شدند. پلیس تعداد بازداشت شدگان را نگفته است. پیشتر از این وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرونده برنامه‌ریزی و آمادگی برای آشوب‌های عمومی را تحقیق میکند. جستجوی خانه های فعالان مدنی و سیاستمداران در زمان صورت میگیرد که انتظار میرود قرقیزستان و ازبکستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را امضا کنند. بر اساس طرحی سازشنامه قرقیزستان باید قلمروی آبانباری کمپیرآباد در مساحت بیشتر از 4400 گکتر را به ازبکستان میدهد و در عوض 19000 گکتر زمین را از جای دیگری بگیرد. فعالان مدنی، سیاستمداران و ساکنان نزدیک آبانبار مخالف سازش هستند. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که سازش به نفع مردم کشورش است. یک برنده تلویزیونی دولتی روسیه را برای گفته‌های خصومت برانگیزش درباره مردم اوکراین از کار محروم کردند. سردبیر تلویزیونی رشید توده مارگاریتا سیمایان در توییتر نوشت که هیچ کسی در تلویزیون با اندیشه‌های نفرت انگیز آنتون کراسوفسکی موافق نیست. این خبرنگار هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت آن کودکان اوکراینی را که میگویند روسیه خاک اوکراین را اشغال کرده است باید به دریا انداخته و غرق کرد. این خبرنگار که طرفدار جنگ در اوکراین است این سخنان را در مصاحبه با سرگئی لوکیانینکو نویسنده روس به زبان آورد. ادیب روس در این مصاحبه گفت سال‌های 80 وقتی او در اوکراین بود گروهی از کودکان با او گفتند اگر شوروی سابق اوکراین را اشغال نمی‌کرد زندگی آنها بهتر بود. آنتون کراسوفسکی در پاسخ گفت این گونه کودکان را می‌باید بر رودخانه پرتغیان انداخت و یا در داخل کلبه اوکراینی آتش زد. اظهارات آنتون کراسوفسکی خشم حکومت اوکراین و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت. دمیتری کولوبیا وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به این دعوت‌ها آنتون کراسوفسکی را به دعوت به نسل‌کشی اوکراینی‌ها متهم کرد. و از کشورهای جهان خواست نشر برنامه‌های رشید توده‌ای را در قلمروهایشان من کنند.
شروع از آخر هفته گذشته رانندگان و مسافران سمت ولایت سوغد از ایستگاه یا ترمینال نو استفاده میکنند که در قسم شمالی شهر دوشنبه فعال شد. ترمینال نو را شرکت تاجیک ونش ترانس که مؤسسش شرکت فراز است بنیاد کرده است. این در حالی است که خود فراز شرکت همکاره متعلق به شمس الله صاحبوف از 11 مارس سال 2020 دیگر رسما وجود ندارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیز روحلوی را میکنم. بنابر سامونه رسمیش شرکت تاجیک ونش ترانس 18 ترمینال نقلیاتی کشور را اداره میکند. ترمینال نو در مساحت نزدیک به 6 گکتار و با خرج 7.5 میلیون سومونی بنیاد شده است. شهرخ امانوف نماینده شرکت تاجیک ونش ترانس روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
از این پس رانندگان سمت سوخت در درون شهر دوشنبه کار و فعالیت خود را دوام دادن می توانند. برای اینها ما تمام شرایط را در ترمینال مسافرکشی شمالی تیار کردیم. اونا می توانند در اینجا تا مهلت 40 روز به پول به پرداخت از خدمات رسانی ما استفاده برند.
همکنون تمام ماشین های مسافر بر که از سمت ولایت سوخت می آیند در ترمینال نابنیادی چورباغ توقف می کنند و همین طور از این ترمینال مسافر گرفته به سمت شمال کشور برمیگردند. قبلا ماشین های مسافر بر سمت ولایت سوخت با مسافران خود وارد شهر گردیده در اکثر حالت مسافران خیش را تا به منزل می رسانیدند. هنگام بازگشت آنها از ترمینال مرام که در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک است مسافر می گرفتند. حالا بنیاد مهمانخانه و توقفگاه ها برای ماشین های باربر ادامه دارد. در ترمینال کهنه مسافرکشانی سمت ولایت سوخت رانندگان برای استفاده یک دفعه اینا 20 سومونی پرداخت می کردند. اما برخی از رانندگان بدون صحبت گفتند احتمال آنها برای استفاده یک دفعه اینا از ترمینال نو 30 سومونی پرداخت کنند. برخی رانندگان گفتند هنوز به جای نو عادت نکردند و نه همه مسافرکش ها و مسافران سمت ولایت سوخت به این ترمینال آمدند. فرمانبوی فرمانوف راننده مسافرکش دوشنبه عینی در صحبت به رادیو آزادی گفت
алдара шудеги намена ки гужомера чумукна пеш мебарем мусафири то круги тобус мужа мепартем по боло станка мебарем дем станка цим завод терминал аҷа акум шарои таш нахтар мешам хеле ваъда карагам.
در اولین روزی به کار شروع کردن این ترمینال شمار مسافران نیز چندان زیاد نبود. رفشان جمعیف مسافر سمت دوشنبه است رفشان گفت
جای خوب اونجا ما ها یک شب استیم اگر 100 سوم 80 سوم بود اکو اینجا بیایم کنیم ببینیم چی خیر
اونجا ما
دوست می دستیم چه دوست دستیم سنکم یافته کواتران رفته نشتیم.
طبق اطلاعی رسمی همه روزه به پایتخت از 8 دروازه آن بیش از 140 هزار ماشین وارد می شود. ضمناً ماشین های مسافرکشی که از طرف ناحیه رودکی و ولایت ختلان توسط دروازه جنوبی داخل می شوند، آنها نیز از ترمینال مسافر برای شرکت تاجیک ونش ترانس استفاده می کنند. شرکت تاجیک ونش ترانس ماه فوریه سال 2010 پیدا شده، مؤسسش جمعیت سهامی پوشیده فراز می باشد و در ساختارهای انداز تحت رقم مخصوص ثبت نام شده است. سراغ حقوق شرکت در نهای فردوسی در مکان ثبت شده است که در آن نهادهای دیگری مربوط به فراز از جمله چاپخانه آن نشریات موثر جایگیر شدند. اما مسئولین این شرکت در صحبت با رادیو آزادی تنها گفتند کاری این شرکت خدمت رسانی نقلیاتی است. توجیک ونش ترانس رو یکی از شرکت‌های مناپلیستی طبیعی در فهرست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز دیدن ممکن است. نام این شرکت همچنین برای تنظیم ماشین‌های کلونی بربر در سرحدی چین ذکر شده است. یک تحقیقاتی رادیو آزادی در 2 سال پیش معین کرده بود که در برابر توجیک ونش ترانس همچنین شرکت‌های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل می‌کنند، از جمله نشریات موثر، مکتب رانندگی، مرکز معاینه تکنیکی اتومبیلی، تولوری ورزشی، نقطه سوزشواری و شرکت بهداشتی که خدمت رسانی طبی را پیشنهاد می‌کند.
مقامات با پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت‌شده تاجیک روسی 22 اکتبر اجازه دیدار در بازداشتگاه موقتی را دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی در این دیدار گفته است پس از نشر محتوای نامش مقامات او را اذیت دادند. این صحبت یک روز پس از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده در رادیو آزادی صورت گرفته است. وی در نامش نوشته بود که از روز اولی بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه مجبورش میکردند تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملسه را بردوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همسرش، پسر خردسالش و خواهرم در بازداشتگاه با او ملاقات کردند. وی گفت روز ملاقات پیش از نشر محتوای نامه پیر محمدزاده دقیق شده بود و آن به نشر نامه هیچ ارتباط ندارد. عبدالستار در ملاقات به همسر و خواهرم گفته است که بعدی چاپ نامش در رسانه ها مقامات زندان او را بازپرسی نموده اذیتش دادند. پرسیدند که چگونه این نامه بدون اجازت آنها به بیرون برآمده است، چرا این نامه را نوشته است. او را به یک اتاق الهیده برده بازپرسی نموده دوباره به اتاق پیشینش آوردند. برادر افساتور از قبل خواهرش میگوید وقتی با او صحبت داشتن در چهرش آثار لتکوب نبود، ولی افسردتر به نظر می رسید. بعد نشر این نامه پردرد و علم پیوندانمون سخت در تشویش شدند و از سلامتیش نگران هستند. بر ریاست محبسان نامه نوشته میخواهند زود زود از حالش با خبر شوند، ولی در پاسخ اجازه ندادند و گفتند که پس از 15 روز دیگر میتوانند ملاقات کنند، میگوید عبدالکریم. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که زیر فشار و تهدید به گناه ناکرده اعتراف کرده است و این نوشته بود 18 روز عذاب و عقوبت، ایزولاسیون کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناه ناکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباپ وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا بر رهبر مخالفان محدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات تفتیشاتی در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رسانید. نامه دستی نوشته شده، شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نوشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاهش شهر وحدت دستگیر شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه روز یکشنبه 23 اکتبر از گفتگوی تلفنی سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور با همتایان بریتانیایی، آمریکایی، فرانسوی و ترکی خود خبر داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، محور این گفتگوها جنگ اوکراین بوده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ارائه میکنم. طبق این گزارش، در گفتگوی وزیران دفاع روسیه و فرانسه، وضعیت جنگی در اوکراین که در حال بدتر شدن است، بررسی شده است. وزارت دفاع روسیه همچنین از گفتگوهای آقای شایگو با همتایان بریتانیایی و ترکی خود خبر داده است. در همه گزارش‌هایی که از گفتگوهای تلفنی روز یکشنبه نشر شد، ادعای احتمال استفاده خرابکارانه اوکراین از بمب‌های کثیف در جنگ مطرح شده است. در این گزارش شرح بیشتر درباره ادعای نوی کرمل نشر نشده است، اما خود مقام‌های روسیه در پی شکست‌های پی در پی و عقب نشینی نظامیان این کشور در برابر حمله‌های 2 ماه گذشته نیروهای اوکراینی بارها تهدید کردند که ممکن است از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. روسیه اخیراً زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه نیروگاه‌های برقی و منطقه‌های اهالی نشینی اوکراین را با هواپیماهای بی‌سرنشین و موشک‌ها هدف قرار داد تا کیف را زیر فشار قرار دهد. وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه در همین باره خبر داد که وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی خود ادعای شایگو در رابطه با کمک کشورهای غربی به اوکراین برای دامنه‌دار شدن جنگ را رد کرد. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه همچنین با لوید آستین، همتای آمریکایی خود، تلفنی گفتگو کرد. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال این دومین تماس تلفنی وزیران دفاع روسیه و آمریکا است. تماس تلفنی قبلی نیز چند روز پیش انجام شده بود. آقای آستین در گفتگو با همتای روسی خود خواستار آتش‌بسی فوری در اوکراین شد. در همین حال در پی آزادسازی منطقه های اشغال شده اوکراین از سوی ارتش این کشور، مقامات روسیه از تأسیس خط دفاعی برای پیشگیری از پیشروی نظامیان اوکراین خبر دادند. در هفته های گذشته توجه اساسی نیروهای اوکراینی برای آزادسازی منطقه خرسون از اشغال روسیه بوده است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین 3 روز قبل گفته بود که ارتش این کشور در جریان پیشروی های هفته اخیر 88 شهرک و دهه را در ولایت خرسون بازپس گرفته است. خرسون یکی از 4 منطقه ای است که روسیه ماه گذشته ادعا کرد آن را با قلمرو خود همراه کرده است، اما با این وجود نیروهای اوکراینی بخش‌های وسیع از این منطقه را آزاد کردند. این ولایت در روزهای اول حمله نظامی روسیه به کنترل نیروهای نظامی این کشور درآمد. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلان کرد که افسران بلندپایه روسی جانب غربی دریای دنپر را رها کرده، دفاع از این منطقه را به سربازان بی تجربه روس سپردند. نیروهای اوکراینی چند هفته پیش بخش شمالی خرسون را آزاد کردند و همکنون به طرف جنوب و مرزهای روسیه در حال پیشروی هستند. رئیس منطقه کورسک روسیه اعلان کرده است که 2 خط دفاعی ایجاد شده و خط سوم